اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ای ساعت رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. شمار از کارشناسان امریکایی روز جمعه در کانگرس ایالات متحده گفتند که کاهش تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان از 4500 به 2500 یک اشتباه است. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه ژیلا سمیعی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
با عرض سلام، شمار مجرمین حملات راکتی صبح امروز به بخشهای مختلف شهر کابل به 31 تن رسیده است. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله گفت که بر اثر شلیک 24 راکت 8 نفر کشته و 31 نفر دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی در صفحات تلگرام خود مسئولیت حملات راکتی روز شنبه را به مناطق پرجمعیت کابل بر عهده گرفت. داعش ادعا کرده است که 28 راکت کاتشیا که توسط افراد این گروه شلیک شده است به منطقه سبز کابل که قصر ریاست جمهوری، سفارتخانه های کشورهای خارجی و مقرهای نیروهای افغان در آن قرار دارد برخورد کرده است. طالبان گفتند که شلیک این راکت ها کار این گروه نبوده است. وزارت داخله افغانستان گفت که این راکت ها از دو موتر از محله تهیه مسکن و بادامباغ شلیک شدند. این در حالی است که در دو انفجار در کابل کم از کم یک تن جان باخته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. پلیس کابل میگوید یک انفجار در نزدیک زندان پل چرخی در ناحیه 12 یک موتر رنجر نیروهای امنیتی را آماج قرار داد که یک تن را کشت و 3 تن دیگر را زخمی ساخت. انفجار دومی در منطقه 40 ستون در ناحیه 7 رخ داد، اما به گفته پلیس تلفات نداشت. ولسی جرگه افغانستان به 10 وزیر پیشنهادی محمد اشرف غنی رأی اعتماد داد. بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس، محمد حنیف اطمر وزیر خارجه، عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه، اسدالله خالد وزیر دفاع و محمد مسعود اندرابی وزیر امور داخله شدند. همچنین فضل احمد معنوی به وزارت عدلیه، معصومه خاوری به وزارت مخابرات، عباس بصیر به وزارت تحصیلات عالی، بشیر احمد تینج به وزارت کار و امور اجتماعی، محمد قاسم علیمی به وزارت حج و اوقاف و نثار احمد غوریانی به وزارت صحت و تجارت انتخاب شدند. بر اساس قوانین افغانستان به دنبال تألیف آقای غنی، اعضای کابینه باید ماها پیش برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شدند. با این حال برای تکمیل فهرست اعضای کابینه 15 وزیر و شمار از رؤسای چند نهاد مستقل نیاز به رأی اعتماد مجلس دارند. قرار است مایک پامپئو وزیر خارجه امریکا در جریان سفرش به دوحه پایتخت قطر با هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان دیدار کند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنوید.
قرار گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پامپئو امروز شنبه با نمایندگان هر دو هیئت به صورت جداگانه دیدار خواهد کرد. این ملاقات ها در حالی صورت می گیرد که بر اساس گزارش ها نکات اساسی اختلاف ها که منجر به توقف مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان شده بود حل گردیده و راه برای پیشبرد مذاکرات باز شده است. یک رهبر بلندپایه طالبان مستقر در پاکستان که نخواست نامش فاش شود و فرانس پرس گفته است که پیشرفت‌های کافی در زمینه صورت گرفته و آنان نزدیک به نشر یک اعلامیه و آغاز رسمی گفتگوهاند. در همین حال یک مقام نزدیک به مذاکره کنندگان دولت افغانستان در دوحه نیز از حل موارد اختلافی میان دو طرف خبر داده است. مذاکرات بین الافغانی و تاریخ 12 ماه سپتامبر به گونه رسمی در دوحه آغاز شد، اما با دلیل اختلاف نظرها در مورد اصول مذاکرات و چارچوب اساسی بحث ها دچار بنبست شده بود.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 44,514 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 1,675 نفر میرسد. شماره مصابین به کووید 19 در سراسر جهان با 57,686,941 مورد و شماره مرگ و میر ناشی از آن با 1,374,547 نفر رسیده است. در امریکا شماره مرگ و میر ناشی از این مرض 254,445 نفر و شماره مصابین 11,915,042 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 841,308 مورد این بیماری و مرگ 44,327 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شماره مرگ و میر ناشی از این مرض 7,603 نفر و شماره مصابین 371,508 نفر تایید شده است. عربستان سعودی امروز و فردا میزبان اجلاس سران کشورهای عضو 20 اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود. در این اجلاس که به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی انجام می شود، توجه بیشتر روی تلاش ها برای مقابله با این بیماری مرگبار و بدترین بحران اقتصادی جهان طی دهه های گذشته معطوف خواهد بود. جزئیات بیشتر را از لیلا عبیب عظیمی بشنوید.
نشست جی 20 در حال اولین بار در یک کشور عربی دایر می شود که تلاش های بین المللی برای تشدید تولید مقادیر وسیع از واکسن های ویروس کرونا که آزمایشات آن نتایج امید بخش دارد جریان دارد. کشورهای عضو این گروه بیش از 21 میلیارد دلار را برای مقابله با کووید 19 کمک کردند و 11 تریلیون دلار را برای حفاظت از اقتصاد جهانی ویروس زده سپرده اند. این اجلاس معمولاً فرصت برای صحبت‌های یک به یک میان رهبران جهان است، اما جلسات مجازی امسال که با آن دیپلماسی دیجیتال می‌گویند با بیانات رسمی خلاصه شده است. انتظار می‌رود در نشست امسال گروه 20 انگلا مارکل صدر اعظم آلمان، شی جی پینگ رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین رهبر روسیه از جمله رهبران باشند که سخنرانی کنند. یک مقام آمریکایی گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیست قرار است شرکت کند، اما تصور نمی رود که سخنرانی داشته باشد. با گفته برگزار کنندگان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بر روز شنبه جلسه توجیهیه را برگزار خواهد کرد.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. قرار است توییتر کنترل حساب ریاست جمهوری یا پوتس را در روز تعلیف به جو بایدن منتقل کند، حتی اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شکست انتخابات خود را قبول نکرده باشد. نیک پاچلیو سخنگوی تویتر گفت با انتقال این صفحه تمام تویت های موجود در حساب های رئیس جمهور ترامپ، بانوی اول و مایک پنس معاون ترامپ در آرشیف مشاهده خواهد شد. آقای ترامپ که هنوز شکست سوم ماه نوامبر خود را نپذیرفته است و صورت فزاینده ای از تویتر استفاده می کند. او حتی تصامیم مهم دولتی را نیز و صورت ناگهانی از طریق امین صفحه اعلام می نمود. مدت هاست که تویتر تحت فشار قرار گرفته است تا استفاده ای رئیس جمهور ترامپ را از این سایت برای انتشار اطلاعات نادرست و مفکوره های تویتر محدود کند. پلیس لبنان روز شنبه در جستجوی 44 زندانی فراری است که از یک محبس در حومه بیروت فرار کردند و به ساکنان محلی نیز هشدار دادند که متوجه باشند. پلیس لبنان گفت که با وجود تدابیر شدید امنیتی 69 نفر از محبس در نزدیکی قصر ریاست جمهوری در بعبدا در شرق بیروت فرار کردند که از بین آنها 5 نفر در اثر تصادف رانندگی کشته شده و یک نفر دیگر به شفاخانه منتقل شده است. قرار گزارش ها تا اوائل بعد از ظهر امروز شنبه 15 نفر دوباره دستگیر شده، 4 نفر دیگر خود را تسلیم کرده و 44 تن دیگر هنوز متواری می باشند. و دولت اتیوپیا گفت روز شنبه شهر دیگری را در پیشروی خود به سمت پایتخت تحت کنترل شورشیان در منطقه تیگرای شمالی تصرف کردند. مقام های این کشور می گویند که نیروهای تگرای در حال حفاری و استفاده از بلدوزر برای ایجاد گودال ها در جاده های اطراف مکلا مرکز تگرای شمالی هستند، محلی که بیش از حدود نیم میلیون نفر در آن زندگی می کنند. هزاران نفر جان خود را در این درگیری ها از دست داده و بیش از 30,000 نفر به سودان فرار کردند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم گزارش هایی برنامه. وزارت داخلی افغانستان گفته که اصابت 24 راکت به نقاط مختلف شهر کابل و انفجار دو ماین مغناطیسی منجر به کشته و مجروح شدن 42 تن شده. به گفته مقام های وزارت داخله، حملات راکتی به خانه های مسکونی و مکان های غیر نظامی اصابت کرده. سمسم سیرت گزارش میدم.
صبح روز شنبه کابل با اصابت 24 مرمی راکت و انفجار دو ماین مغناطیسی آغاز شد. وزارت امور داخلی افغانستان گفته که حملات راکتی سبب کشته شدن 8 غیر نظامی و مجروح شدن 31 تن گردیده است. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که بیشتر راکت ها بر منازل مسکونی برخورد کرده است. آقای قاریان افزود که این حملات راکتی از مربوطات حوزه 17 و حوزه 4 شهر کابل صورت گرفته است.
با تاسف که صبح امروز 24 فیر مرمی راکت از سوی ترورستان بالای شهر کابل پرتاب گردید که در مربوطات حوزه 9، حوزه 11، حوزه 16، حوزه 2، 10 و 15 اصابت کرده.
سفارت ایران در کابل در صفحه تویترش نگاشته که یکی از این راکت ها در محوطه این سفارت برخورد کرده که تلفات جانی در پی نداشته است. همچنان مقام های پلیس گفته که انفجار دو ماین مغناطیسی در حوزه های 7 و 12 امنیتی شهر کابل منجر به کشته شدن یک نظامی و مجروح شدن دو تن دیگر گردیده است. وزارت داخلی افغانستان طالبان را مسئول این حملات می داند. اما گروه دولت اسلامی یا داعش در صفحات تلگرام خود مسئولیت حملات راکتی روز شنبه کابل را بر عهده گرفته است. داعش ادعا کرده که 28 راکت توسط افراد این گروه به منطقه سبز کابل شلیک شده است. قصر ریاست جمهوری، سفارتخانه های کشورهای خارجی و مقر نیروهای افغان در این منطقه قرار دارند. یوسف امین، کارشناس نظامی، در مورد دلیل چنین حملات به صدای امریکا گفت:
نیروهای امنیتی ما ضعف خود دارند. مدیریت درست نیست. تعلیم و تربیه سرباز ما درست نیست. احساس وطن دوستی بسیار محدود است. بسیار کم است. بسیار کم ما مدیران نظامی داریم که متحد به کشور هستند و وظیفه خود را صادقانه اجرا میکنند. تمایلات قومی، سمتی، معاملات تنظیمی، شخصی، روابط در نیروهای امنیتی ما ادامه دارند و این خلا فساد بر حوج خود رسیده.
راکت پراگنی ها بر کابل واکنش تند باشندگان کابل را نیز به همراه داشته است. جان‌آقا و میرویس، باشندگان شهر کابل، به صدای امریکا گفتند:
ما از مسئولین امنیتی خواهش میکنیم که تلاشی درست کنن، امنیت درست بگیرن. به این خود نمیشه که پاتک انداخته اونه فقط هم مال مردم هم تلاشی کنه بس خلاص. هیچ بلک هم تلاشی هم کنه. بیر بارک هم زیاد از کار هم بیشتر گدواد است.
جلو چنین فجایعی باید گرفته شوه و چنین اشخاص که باعث برهم خوردن امنیت داخل شهر میشه باید اینها جدی پیگیری شوه و با پنجه قانون سپرده شود.
در چند ماه اخیر انفجار ماین‌های مغناطیسی و حملات که هیچ گروه مسئولیت آن را به دوش نمی‌گیرد افزایش یافته است. شماره از تحلیلگران تاکید می‌کنند که بخش از این حملات هدفمندانه است. حکومت افغانستان مسئول اکثر این حملات گروه طالبان را می‌داند و پاسخ روشن به شماره از انتقادات نیز ارائه نمی‌کند.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
شما به شمار از کارشناسان امریکایی روز جمعه در کنگرس ایالات متحده گفتند که کاهش شمار نیروهای امریکایی در افغانستان از 4500 به 2500 یک اشتباه است. کارلا باب خبرنگار صدای امریکا از مقر وزارت دفاع ایالات متحده در مورد واکنش های اعلام خروج نیروهای امریکایی از افغانستان گزارش تهیه کرده که برگردان او را رویا زمانی به توجه می رسانم.
اداره رئیس جمهور ترامپ بعد از اینکه مقام های بلند پایه ملکی را در وزارت دفاع معرفی کرد، تصمیم خروج نیروهای امریکایی را نیز از افغانستان اعلام کرد. کریس میلر سرپرست وزارت دفاع امریکا روز سه شنبه این تصمیم را اعلام کرد.
By January 15th, 2021, our forces...
تا 15 ماه جنوری سال 2021 نیروهای ما در افغانستان به 2500 تن خواهد رسید.
با این تغییر تعداد سربازان امریکایی در افغانستان تقریبا به نصف کاهش یافته و این بدان معناست که ایالات متحده به زودی کمترین سرباز خود را از زمان شروع جنگ در سال 2001 در افغانستان خواهد داشت. اما در حالی که مذاکرات جریان دارد، کارشناسان یکی بعد دیگر روز جمعه به قانونگذاران امریکایی در کنگرس هشدار دادند که این اقدام مهمترین امتیاز بالقوه امریکا را در مذاکرات ضربه می زند. استفن بدل، آگاه مسائل سیاسی شورای روابط خارجی، خروج نیروهای امریکایی را از افغانستان یک اشتباه می خواند.
In my view, the drawdown policy announced Tuesday was a mistake. What the administration announced
به نظر من مش کاهش نیروها که روز سه شنبه اعلام شد یک اشتباه بود. آنچه حکومت روز سه شنبه اعلام کرد یک شکل کنتر و گرانبهای ناکامی است.
در همین حال رایان کراکر سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان میگوید که از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چیزی به دست نخواهد آمد.
We are getting nothing in response to that drawdown. That has been the problem with these talks.
ما در پاسخ به کاهش نیروها چیزی را به دست نمی آوریم. از آغاز گفتگوها همین مشکل وجود داشته است. با نشستن در میز مذاکرات با طالبان بدون حضور حکومت افغانستان، طالبان از ابتدا می دانستند که این مذاکره به معنای تسلیمی ماست.
بعد از حملات 11 سپتامبر بر ایالات متحده آمریکا توسط القاعده که رهبری آن گروه از حمایت طالبان برخوردار بود، نیروهای آمریکایی در سال 2001 با حمایت قوی مردم بر افغانستان حمله کرد و رژیم طالبان را سقوط داد. اما افکار عمومی مردم آمریکا بعد از 19 سال حالا تغییر کرده است. رئیس جمهور ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش در سال 2016 خروج نیروهای آمریکایی را از درگیری‌های سایر کشورها به آمریکایی‌ها وعده کرده بود. بریدی برین نماینده مجلس می‌گوید که مردم منطقه وای از جنگ خسته شدند.
I think 19 years, thousands of lives, American lives lost.
مردم حالا در مورد 19 سال زندگی هزاران تن که در این جنگ از بین رفته است، در مورد زخمی شدن صدها و هزاران زن و مرد نظامی که زندگیشان برهم خورده فکر میکنند. واضح است که میلیاردها و میلیاردها و میلیاردها دلار مصرف شد، کافی است. مردم احتمالاً از تلاش‌های ضد دهشت افغانی پشتیبانی می‌کنند، اما آنان دیگر نمی‌خواهند که القاعده دوباره آنجا را کنترل کند.
از سوی هم شمار از کارشناسان به این باورند که در اینجا اما یک تناقض دیده می‌شود، و آن هم این که طالبان برخلاف حکومت افغانستان که با القاعده می‌جنگد هیچ مدرک را ارائه نکردند که نشان دهنده توقف حمایتشان از گروه تروریستی القاعده باشد. اسس جونز آگاه مسائل سیاسی از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی مستقر در واشنگتن میگوید.
It's not just a counter-terrorism issue, it is also a prevention of the overthrow of the government. And so what
از نظر من این فقط یک موضوع ضد دهشت افغانی نیست، بلکه جلوگیری از سقوط یک حکومت است، و بنابراین تعداد 2500 در مقایسه به حدود 4500 یا 5000 و ما چی خواهد داد؟
کارشناسان در جلسه روز جمعه کنگرس بیان داشتند که در صورت عدم توافق سال، عقب نشینی بیشتر نیروهای آمریکایی از افغانستان احتمالاً توازن قوا را در مبارزات نظامی به نفع طالبان تغییر می‌دهد و یک توافق احتمالی سال را حتی از دسترس دور خواهد ساخت. و در حالی که ویروس کرونا در اولویت های کاری جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا قرار دارد، این مشخص نیست که اداره بایدن با عواقب ناشی از این اقدام چی خواهد کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سازمان جهانی صحت گفته که دوای ضد ویروس رمدزویر مفید نبوده و نباید بر تداوی بیماران داخل بستر مصاب به کووید 19 تجویز شود. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در رابطه گزارش دارد که برگردان او را از قدیر مشرف میشنوین.
یک گروهی از متخصصین بین‌المللی که نتایج آزمایش کلینیکی دوای تجویز شده برای تداوی کووید 19 را بررسی کردند، به این نتیجه رسیدند که در حال حاضر هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد تجویز دوای ضد ویروس رمدزویر بدون در نظر داشت شدت مرضی آنان وضعیت صحی و حیاتی بیماران کووید 19 را بهبود بخشد. جانت دیاز رئیس مراقبت های کلینیکی در سازمان جهانی صحت می گوید که این گروه متخصصین استفاده مشروط از دوای رمدزویر را برای بیماران کووید 19 بستری در شفاخانه ها بدون در نظر داشت شدت بیماری آنان توصیه می کنند.
حالا این بررسی ثابت نمی کند که دوای رمدزویر در کل برای بیماران مفید نیست. به همین دلیل یک توصیه مشروط است. ممکن هنوز هم یک مفاد بالقوه کوچک در گروه های فرعی وجود داشته باشد و همین خاطر است که گروه متخصصین ادامه آزمایشات و ثبت نام برای آزمایشات طبی را توصیه کرده اند.
دیاز پیشنهاد می کند که ممکن بهتر باشد در آزمایشات آینده کلینیکی روی گروه های فرعی مانند بیماران با وضعیت صحی شدید در مقابل بیماران وخیم تمرکز صورت گیرد. توصیه هیئت متخصص سازمان جهانی صحت روی شواهد جدید استوار است. شواهدی که با تأثیرات تداوی دوایی کووید 19 چندین دوا مقایسه شده است. این توصیه شامل اسناد از 4 آزمایش انتخابی بین‌المللی است که بیش از 7000 بیمار داخل بستر کووید 19 را شامل می شود. برام روچورک، دکتر سرویس عاجل در شهر همیلتون کانادا و معاون هیئت متخصصین سازمان جهانی صحت است. آقای روچورک و صدای آمریکا گفت که هنوز هم عدم اطمینان درباره تأثیر دوای رمدزویر روی قدرت بقا و مرگ و میر وجود دارد.
نمیگوییم که شواهد وجود دارد که دوای رمدزویر کارگر نیست، اما شواهدی هم وجود ندارد که این دوا مؤثر است. شواهد خوبی هم در دست نیست که این دوا ضرر ندارد. لذا این نگرانی ها بود که هیئت روی آن تمرکز کرد و احساس کرد که اکثریت مردم به یک روش تداوی جدید رو نمی آورند، به ویژه زمانی که سودی نداشته باشد و هنوز هم به گونه بالقوه بدتر شدن نتیجه و افزایش مرگ و میر افراد وجود داشته باشد.
در این زمان هیئت متخصص سازمان جهانی صحت خاطر نشان می کند که تداوی نهایی موجود نهایت ارزان و وسیعا قابل دسترس است و آن استفاده از دوای کورتیکوستروئید دکسامتازون است که در این مدت نشان داده رقم مرگ و میر را در نزد بیماران شدید مصاب به کووید 19 کاهش می‌دهد.
کانال ناو، زمان ناو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
عربستان سعودی امیدوار بود با میزبانی اجلاس هفته گروه 20 کشور صنعتی جهان فرصت برای نمایش تغییرات اجتماعی و اقتصادی این کشور و تبلیغ موقعیت خود به عنوان نیروگاه قوی در شرق میانه باشد. اما تحلیلگران میگن که این منطقه و ذخایر نفت و گاز او ممکن است در سیاست خارجی ایالات متحده برجستگی خود از دست بده، زیرا دولت آینده جو بایدن رئیس جمهور منتخب و انرژی تجدیدپذیر بیشتر تمرکز میکنه. گزارش دیلگلو را از سحر عظیمی میشنوین.
عربستان سعودی من حیث سرکرده سازمان اوپک از روابط مستحکمی با دولت ترامپ برخوردار است و برخی مقامات در کشور شاهی عربستان نسبت به رئیس جمهور منتخب جو بایدن برنده پیشبینی شده در انتخابات 3 نوامبر علیه رئیس جمهور دونالد ترامپ احتیاط میکنند، زیرا بایدن پیش از این قول داده است که غول نفتی را به دلیل نقض حقوق بشر به حاشیه بکشاند. اما شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان وزیر نفت عربستان سعودی میگوید همکاری در صادرات انرژی با ایالات متحده اساس رابطه خوب برای هدف مشترک حفظ ثبات بازار نفت است. او اضافه می کند که ما در یک برنامه دو جانبه هستیم و آرزوی مشترکمان برای کاهش انتشار گاز کربن در بخش برق است. او در اوایل هفته گذشته به خبرنگاران گفت اگر ما بتوانیم به طور دو جانبه با یک دیگر کمک کنیم، این یک پایگاه پرتاب خوب برای یک رابطه خوب با دولت آینده بایدن است. oilprice.com به جنگ های نرخ آزاد شده توسط محمد بن سلمان ولیعهد سعودی اشاره کرده که باعث خشم واشنگتن در اوایل سال جاری شد. قانونگذاران آمریکایی گفتند که سقوط قیمت نفت تهدید ورشکستگی تولید کنندگان آمریکایی را در قبال خواهد داشت. میشل دون مدیر بنیاد کارنگی در واشنگتن برای برنامه صلح بین المللی میگوید
جو بایدن رئیس جمهور منتخب افراد مانند ترامپ و اوباما که پیش از وی حکومت کردن را میبیند که شرق میانه با نزول اهمیت موضوع نفت برای ایالات متحده اهمیت کمتری پیدا میکند. این دلیل اصلی و واقعی نگرانی رهبران شرق میانه است.
با این اوصاف تحلیلگران میگویند ممکن است بازنگری ایالات متحده در مورد فروش اسلحه به عربستان پس از یک توافق گسترده تسلیحاتی با امارات متحده عربی حتی در صورت تمایل ایران برای ساخت برنامه هسته‌ای نیز دنبال شود.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه. به بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطس زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرض ویروس خطرناک.
دوستای عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.